فهیم خزرهیدری هستم. سلام، در یک سه‌شنبه دیگر با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا با شما همراه خواهم بود. سپاسگزارم که این برنامه رو میشنوید. 226 زن، زنانی که اغلب سرپرست خانوارند، مادرانی در زندان، زنانی که یا وام گرفتند برای جهیزیه دختر و عروسی پسرشان یا زیر بار سنگین هزینه‌های زندگی کمر خم کرده و مقروض شدند، زنانی با شوهران معتاد و بیکار، زنان ضامن. اسدالله جولایی رئیس ستاد دیه‌ی کشور به خبرگزاری ایلنا میگوید این زنان زندانیان جرائم غیرعمد هستند. بیشترشان به خاطر ضمانت به زندان افتادند. ضامن برادران و همسران و پدران و پسران خود شدند و در زندان به سر میبرند. اما ضمانت چیست؟ مردم تا چه حد در هنگام پذیرش ضمانت به دقت میدانند که چه مسئولیت‌هایی را میپذیرند؟ غلام حسین رئیسی، حقوقدان.
عقد ضمان یا همون ضمانت کردنی که بین مردم رایج هست به این معنی هست که وقتی شخصی ضامن دیگری شد، تمام دینی که اون شخص بر عهده داره بر عهده میگیره، یعنی ضامن بر عهده میگیره، به این معنی که در حقوق بهش میگن سبب انتقال دین میشه، یعنی تمام دین اون شخص به شخص ضامن منتقل میشه.
پیچیدگی‌های حقوقی و قوانین شاید ایجاب کند که قبل از پذیرش هر نوع ضمانتی با مشاوران حقوقی یا وکلای دادگستری مشاوره کنیم. ضمانت کردن، حتی ضمانت یک دختر برای پدرش یا یک زن برای شوهرش، میتواند عواقب جدی به دنبال داشته باشد. بنابر آمار ستاد دیه کشور، 90% از زنان زندانی جرایم غیرعمد بدون سابقه کیفری و مادر هستند. دختران مجرد تعداد کمتری از زنان زندانی جرائم غیرعمد را تشکیل می‌دهند، اما مادران بسیاری برای رهایی فرزند یا همسر خود ضمانت‌هایی را بر عهده گرفتند که پایشان را به زندان باز کرده است. رئیس ستاد دیه کشور از این مادران می‌گوید، از مادر بازنشسته‌ای که ضمانت پسر خود را کرده. پسر با کمک وام مغازه خریده و به دلیل ناتوانی در بازپرداخت وام متواری شده و حالا مادر ماهاست در زندان است. یک مادر دیگر در یزد پسر خود را ضمانت کرده. پسر اما به دلیل مشکلات متعدد مالی و روحی خودکشی کرده و هیچ امیدی برای آزادی مادر باقی نگذاشته است. این ضمانت ها اغلب در چه شرایطی صورت می گیرند؟ غلام حسین رئیسی، حقوقدان.
اون چیزی که در جامعه ما رایج هست بیشتر در اثر تعارف، در اثر چشم هم چشمی، در اثر ناآگاهی نسبت به پیامدهای حقوقی ضمانت، بسیاری افراد به خصوص افرادی که در یک خانواده هستند، افرادی که در رابطه دوستی خیلی صمیمی قرار میگیرند، معمولاً قربانی این اتفاقها قرار میگیرند. اما موضوعی که خیلی مهمتر هست، گاهی مردها از زنها سوء استفاده میکنند، گاهی هم زنها خودشون داوطلبانه یا داوطلب میشن برای ضامن شدن. گاهی حتی مردهایی که ورشکست میشن، زنهاشون رو مجبور میکنن که برن براشون دستچک بگیرن و دستچک اونها رو سفید امضا کنن، در اختیار مرد قرار بدن و بسیاری از زنها این گونه روانه زندان میشن به خاطر چک. به خاطر دین هم همچنین هست. مرد میگه که خب بیا یک پولی کمک کن که من از بانک بگیرم، یا زن رو میفرسته وام میگیره، یا اینکه خودش وام میگیره زن ضامن میشه، و از طرف دیگه هر جا که لازم باشه ازش استفاده میکنه و میگه بیا ضامن من بشو.
با این حال سپیده کلانتریان، حقوقدان، میگوید در مسائلی مانند ضمانت نمیتوان خواستار تدوین قوانین خاصی برای حمایت از زنان شد، چرا که ضمانت به عنوان امر حقوقی برای زنان و مردان معنای یکسان دارد.
همون مشکلی که ما در مورد خانم ها در مورد تمام حقوق های دیگه شون داریم، حقوق که مختص خودشون هست، اینجا به مراتب بیشتر داریم، به خاطر اینکه یه بحثیه که دیگه مختص خودشون هم نیست، بحث عام‌تره و به چه بسا حتی آقایون هم در یه جاهایی ضمانت هایی میکنن که از کسانی که بهشون اعتماد دارن و اونها هم آگاهی ندارن و در تله میافتن. اینجا که بحث مراتب سخت‌تره، به خاطر این من فکر نمی‌کنم بس صرفاً مربوط به خانم‌ها باشه. حالا فقط فرقش اینه که اینها از شوهر یا برادر یا پدر خودشون ضمانت میکنن و حالا آقایون ممکنه دوستانشون. نمیتونیم در قانون اینو جستجو کنیم یا مثلا بگیم یه قانونی باید باشه که از خانم‌ها محافظت کنه.
خانم کلانتریان با پیش کشیدن امکان اکراه یا اجبار در پذیرش چنین ضمانت‌هایی، از تفاوت میان اکراه و اضطرار و از پیچیدگی‌های پیش روی زنان برای دفاع از حقوق خود در این شرایط میگوید.
ما بین اکراه و اضطرار در قانون قائل به تفکیک میشیم. در واقع بحث اکراه اینه که اون شخص مکره، کسی که مورد اکراه قرار گرفته، یه شرایطی داره که در قانون جزای عمومی در فصل مربوطه هست که چه چیزهایی هست و شرایط رو ثابت میکنه، چه در این مورد چه در هر مورد دیگه‌ای که ثابت میکنه مورد اکراه واقع شده. و این اکراه یعنی این که تهدید جانی یا مالی نسبت به خودش یا مثلا نسبت به فرزندش یا همسرش، به کسی که نزدیک بهشه، اگر بتونه این رو طی شرایطی که در حقوق جزای عمومی هست اثبات بکنه، در این مورد یا در هر مورد دیگه‌ای از اون تعهدی که داده در واقع فارغ میشه. در واقع اکراه رافع مسئولیت کیفریه، ولی اضطرار در واقع اینه که کسی فرد رو اجبار نمی‌کنه، یک اجبار درونی هست. مثلا طرف به خاطر اینکه الان مثلا این پدر بچه‌شه یا داره میفته زندان یا در یه شرایط آبرویی و حیثیتی بدی قرار گرفته، یعنی اجبار بیرونی وجود نداره، یک اجبار درونی، وجدانی، اجتماعی اون وجود داره که ما اصطلاحا بهش میگیم اضطرار. و اگر در این شرایط این کارو بکنه، در واقع اضطرار رافع مسئولیت نیست. یه موقع مثلا پدر یا شوهری زنش ممکنه بزنه یا تهدید کنه، تهدیدهای حتی تاکید میکنم تهدیدهای حیثیتی هم زیر مجموعه اکراه قرار میگیرن، به شرطی که بتونه ثابت کنیم.
میانگین سنی زنانی که به خاطر جرائم غیر عمد در زندانها هستند بالای 30 سال است. به گفته رئیس ستاد دیه، بسیاری از این زنان سرپرست خانوار، مادران کودکانی که سرپرست دیگری ندارند و حتی در سنین پیری هستند. اما اینطور که غلام حسین رئیسی میگوید، قانون در ایران هیچ تمهید خاصی برای حمایت از این گروه از زندانیان در نظر نگرفته است. او تاکید دارد که بهترین راه برای پیشگیری از قرار گرفتن در چنین شرایطی برای زنان، فکر کردن به تمام مسائل و احتمالات پیش رو پیش از امضای ضمانت است.
تنها راهی که برای این افراد باقی میمونه متاسفانه این هست که درخواست اعصار از پرداخت دین بدن و یا درخواست تقسیط پرداخت دین بدن و امتیاز خاصی برای این که این افراد مثلا سرپرست خانوار هستن یا زن هستن یا مادر هستن در قانون در نظر گرفته نشده. قبل از امضا کردن باید مواظب باشن.
بنابر گزارش ایسنا، از وضعیت زنان سرپرست خانوار در ایران، 70% از خانواده‌های تک سرپرست در ایران را زنان اداره می‌کنند. زنانی که سپیده کلانتریان معتقد است اگرچه در قانون عملاً در موضوع ضمانت یا اثبات اکراه چیزی علیه آنها وجود ندارد، اما با تبعیض عملی روبرو هستند.
در خصوص این مسئله که حالا از این طرف ما بحث خانوم ها رو داریم، اون هم در کشوری مانند ایران که خب به هر حال به نسبت میتونیم بگیم سطح آگاهی های حقوقشون یه واقعیتیه که کمتر، خصوصا ما نباید هم از شهرهای بزرگ مثل تهران در نظر بگیریم، به راحتی میتونن تحت اجبار حالا همسر یا پدر یا برادر قرار بگیرن. از این نظر بخوایم نگاه بکنیم آره، ولی به لحاظ حقوقی در قانون خب یکسان بین زن و مرد، ولی عملا اجرا کردنش خب مشخصا فرق وجود داره بین آگاهی ها و یا توان مقاومت یک زن و یک مرد در به طور کلی در جامعه ایران. تبعیض عملیه در واقع، یعنی در قانون تبعیضی وجود نداره ولی عملا بسیار سخته.
شاید فکر کنید اگر صدای شخصی را که ضامنش می شوید ضبط کنید، بتوانید در دادگاه احتمالی برای دفاع از خود از آن استفاده کنید، اما صدای ضبط شده در دادگاه ارزش شهودی ندارد. از خانم کلانتریان بشنوید.
حالا فرض کنید در بدترین شرایط، حالا ما فکر کنیم خیلی هم بخوان زیرکانه رفتار کنن، حالا مثلا در نهایت فکر کنیم که بخوان صدای طرف رو ضبط بکنن که تحت اجبار و اکراه واقع شدن، اینا هیچ کدوم میدونیم که در دادگاه دلیل محسوب نمیشه. اون هم مثلا در برابر کسی مثل شوهر یا برادر یا پدری که یه همچین درخواستی داره و یه همچین چیزی رو تحمیل میکنه.
زنان زندانی جرائم غیر عمد که اغلب ضامن مردان خانواده و نزدیک خود بودند، در زندانهای سراسر ایران پراکندند. اینطور که رئیس ستاد دیه کشور میگوید، استان فارس با 43 زن زندانی جرائم غیر عمد بیشترین تعداد این گروه از زندانیان را دارد و بعد از آن به ترتیب گیلان با 31 نفر، مازندران با 19 نفر، تهران با 17 نفر و اصفهان با 13 نفر قرار دارند. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در مجله جامعه این هفته سه‌شنبه، من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی می‌کنم تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.